بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حمله اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد. جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فردا برگزار می شود. پاکستان می گوید یکی از مقام های ارشد طالبان را دستگیر کرده است. ساعت 19 با سلام و درود بر شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 14 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 3 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت آینده در همراهی شما خواهیم بود و مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها، گزارش های گوناگون و مطالب متنوع دیگر تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز در آغاز مجله شامگاهی از تازه ترین خبرها مطلع خواهیم شد که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به آگاهی میرسد. با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی. اسرائیل امروز نیز حمله هوایی خود به تاسیسات حماس در نوار غزه را پی گرفت. حملات اسرائیل که از یک هفته پیش آغاز شده تا کنون باعث کشته شدن 430 فلسطینی و مجروح شدن 2000 نفر دیگر شده است. 4 اسرائیلی نیز بر اثر پرتاب راکت توسط شبه نظامیان حماس جان باختند. یکی از شهروندان فلسطینی در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت در نوار غزه گفته است: اسرائیلی ها می خواهند مردم ما را مرعوب کنند، ولی برعکس مقاومت ما قوی تر خواهد شد. اسرائیل وجود وضعیت بحرانی در غزه را تکذیب می کند، ولی با این وجود ارسال کالا به این منطقه را افزایش داده است. در ایران به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی فردا یک شنبه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حمید رضا حاجی بابایی گفت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از جمله به خاطر عدم تحقق سیاست‌ها و راهبردهای کشاورزی، محقق نشدن خودکفایی وعده داده شده توسط وزیر و عملکرد نادرست و ضعیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حالی از برگزاری استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر می‌داد که پیش از آن غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرده بود استیضاح آقای اسکندری منتفی شده است. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با برکناری وزیر جهاد کشاورزی، او 11 وزیری است که کابینه محمود احمدی نژاد را ترک می‌کند. در پاکستان مقام‌های امنیتی این کشور می‌گویند یکی از مقام‌های سابق طالبان را که 2 پیش در قبال آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی آزاد شده بود دستگیر کردند. به گفته مقام‌های مذکور، استاد محمد یاسر روز 5 در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان دستگیر شده است. پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، یاسر برای مدتی سمت سخنگوی ملا محمد عمر، رهبر فراری طالبان را بر عهده داشت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره وضعیت در نوار غزه گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، آقای جلیلی و آقای اسد همچنین درباره پیامدهای حملات هوایی اسرائیل برای ثبات در منطقه بحث کردند. در سریلانکا ارتش این کشور میگوید به حمله خود علیه شورشیان تامیل ادامه خواهد داد. نیروهای ارتش روز گذشته شهر کلینوچی را که عملا پایتخت شورشیان محسوب می شود تصرف کردند. وزارت دفاع سریلانکا اعلام کرده است که نیروهای این کشور به پیشروی خود به سمت شهر مولای تیوو ادامه خواهند داد. گفته می شود تسهیلات نظامی اصلی ببرهای تامیل در این شهر قرار دارد. شورشیان تامیل از سال 1983 میلادی تا کنون برای ایجاد یک کشور مستقل برای اقلیت تامیل مبارزه می کنند. آقای حسینی،
با تشکر از محمد زرقامی برای تازه ترین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در بخش نخست مجله شامگاهی خواهیم شنید. ابتدا در گزارشی از آخرین تحولات امروز نوار غزه، حمله های اسرائیل به آن و واکنش های بین المللی با خبر خواهیم شد. دو پزشک ایرانی برادران علایی به طور غیرعلنی محاکمه شدند، در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی کامیار و آرش علایی که از تیر ماه در بازداشت هستند ادامه دارد. نفوذ نیروهای بسیجی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران مدام در حال افزایش است. ابزار سیاسی یا حزب پادگانی؟ نظر یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید.
با توجه به تورم و با توجه به افزایش فقر و بیکاری و نارضایتی فوق‌العاده بالاست، هم خاطر جمهوری اسلامی به شدت نگران از شورش‌های شهر.
برداشت قطر از منابع مشترک گاز با ایران 9 برابر برداشت ایران. تحلیل یک کارشناس را در این مورد خواهیم شنید.
قطر اینجاست که وقتی ما منابع عظیم مشترک با همسایگانی داریم که با بقیه دنیا مرتبط هستند، منابع مشترک ما در صورت عدم بهره برداری درست در حقیقت به عنوان هدیه در اختیار همسایه‌ها قرار می‌گیره.
و از موفقیت‌های یک هنرمند جوان ایرانی در برلین خواهیم شنید در گزارشی از آلمان. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای مربوط به بحران غزه همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد. در هشتمین روز یورش‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه، تلاش‌های بین‌المللی برای قانع ساختن اسرائیل و حماس در توقف جنگ ادامه یافت. بانگیمون پس از اظهارات جورج بوش در این زمینه، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از رهبران جهان خواست بر تلاش‌های خود به منظور آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس بیفزایند. در ابتدای گزارش‌های امشب گزارشی داریم درباره آخرین تحولات در نوار غزه، پیامدها و واکنش‌ها و رایزنی‌ها برای پایان دادن به این بحران. حمید فاطمی.
هواپیماها و همچنین توپخانه ناوهای اسرائیلی روز شنبه غزه را بار دیگر هدف قرار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، انبارهای اسلحه، محل‌های آموزش و خانه‌های رهبران حماس هدف حملات اسرائیل بود. در این میان فعالیت و اقدامات دیپلماتیک در جریان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سعید جلیلی که روز جمعه رهسپار دمشق شده بود، صبح شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس و عبدالله شلح دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به طور جداگانه دیدار کرد. جلیلی گفت مجامع جهانی باید با فشار اسرائیل را از به گفته او ادامه نسل کشی در غزه باز دارند. از سوی دیگر نشست وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه در ریاض آغاز به کار کرد. اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در این نشست حملات اسرائیل را تجاوز بیرحمانه خواند و گفت باید همه اختلافات را کنار گذاشت و از صرف نظر از مسئله فلسطین به فکر مردم غزه و وضعیت زندگی آنان بود. وی بدین منظور خواستار برقراری فوری آتش‌بس و رساندن کمک‌های پزشکی و انسان دوستانه به مردم غزه شد. در همین حال دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که 13 تن دارو و کمک‌های پزشکی برای غزه فرستاده است. ترکیه همچنین از اسرائیل خواستار قطع فوری حملات شد. حملات اسرائیل تا به حال 442 کشته در غزه بر جای گذاشته است و 4 اسرائیلی نیز قربانی راکت پرانی‌های حماس شدند. نخست وزیر ژاپن نیز در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت کشورش معادل 10 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد فرستاد. دفتر محمود عباس اعلام کرده است که وی روز دوشنبه آینده با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در رام الله ملاقات می‌کند و سپس در تلاش برای قطع حملات اسرائیل رهسپار سازمان ملل متحد در نیویورک می‌شود. هیئت بلندپایه دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز قرار است روز یکشنبه وارد منطقه شود. وزیران خارجه فرانسه، چک و سوئد، یعنی کشورهایی که رؤسای پیشین، کنونی و آینده اتحادیه اروپا هستند و همچنین خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اروپا اعضای این هیئت هستند.
گزارش حمید فاطمی بود از آخرین تحولات بحران غزه تا پایان امروز شنبه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و و ما گزارش خواهیم داشت درباره کامیار و آرش علایی، دو پزشک ایرانی که از تیر ماه در بازداشت هستند. به گزارش پایگاه اینترنتی تایمز یونیون، محاکمه برادران علایی، دو پزشک فعال ایرانی در زمینه مبارزه با ایدز و ویروس HIV، روز چهارشنبه برگزار شد. دکتر کامیار و آرش علایی به فعالیت برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. مانیا منصور.
کامیار علایی، پزشکی که علیه بیماری ایدز در ایران فعالیت داشت، همراه با برادر خود دکتر آرش علایی روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب به طور غیرعلنی محاکمه شدند. این دو برادر سوم تیر ماه توسط مقام‌های امنیتی در ایران بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را فعالیت برای براندازی انقلاب اسلامی عنوان کرد. جوناتان هاتسون، سخنگوی پزشکان برای حقوق بشر، گفته است برادران علایی و وکیلشان مسعود شفیعی در مورد تمامی اتهامات وارده اطلاع دقیقی ندارند. حتی به آنها اجازه بررسی شواهد و فرصت کافی برای اثبات اتهامشان در دادگاه انقلاب تهران داده نشده است. دکتر کامیار و آرش علایی پایه‌گذار برنامه جدید کلینیک‌های مثلثی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز و ویروس HIV هستند. سازمان بهداشت جهانی در تایید عملکرد آنها این درمانگاه‌ها را نمونه قابل اجرایی برای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرده بود. آقایان علایی در ایران مؤسسه غیردولتی انستیتو پارس را نیز بنیانگذاری کردند که به آموزش و درمان بیماران مبتلا به ایدز در ایران می‌پرداخت. در سال 2006 دکتر کامیار علایی به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه توانست با دریافت یک بودجه 16 میلیون دلاری طرح مقابله با بیماری ایدز و ویروس HIV را در منطقه به مرحله اجرا بگذارد. به گزارش گروه پزشکان برای حقوق بشر، دادگاه انقلاب اسلامی کنفرانس بین‌المللی ایدز را که توسط این برادران راه اندازی شده بود، قسمتی از برنامه براندازی نظام توسط آنها یا همان انقلاب مخملی دانسته است. برادران علایی از 6 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برند. به نوشته تایمز یونیون، سخنگوی پزشکان برای حقوق بشر اتهامات برادران علایی را اثبات نشده غیر مشروع و سیاسی خوانده و گفته است:
We're saying that these charges are illegitimate and politically motivated.
ما معتقدیم اتهام‌هایی که متوجه برادران علایی شده غیر قانونی و انگیزه سیاسی داره. بنابر گفته‌های وکیل این دو پزشک، اونا تاکنون 2 ماه بیشتر از اون چیزی که قانون تعیین کرده در بازداشت بودن و با اینکه اونا میتونستن به قید وثیقه آزاد بشن، همچنان در زندان به سر می‌برن.
کامیار علایی در بهار سال گذشته 1 سال از 2 سال تحصیل خود را در مقطع دکترای دانشگاه آلبانی در آمریکا تمام کرده و می‌خواست برای تکمیل تحصیلات خود مجدداً در فصل پاییز به آنجا بازگردد، اما در تیر ماه همراه با برادر خود در ایران دستگیر شد. دانشگاه پزشکی آلبانی در ایالت نیویورک با اینستیتو ایدز وزارت بهداشت ایالات متحده در ارتباط است. به گزارش این سایت اینترنتی، بیش از 3100 نفر از 85 کشور مختلف پتیشنی را برای آزادی این دو پزشک جوان امضا کردند. وزارت امور خارجه آمریکا از طریق دفتر منافع خود در سفارت سوئیس در تهران نیز خواهان آزادی برادران علایی شده است. اتحادیه اروپا و انجمن بین‌المللی ایدز نیز خواستار آزادی فوری این دو پزشک شدند.
مانیا منصور درباره خبر انتشار یافته توسط پایگاه اینترنتی تایمز یونیون مبنی بر محاکمه دکتر کامیار و آرش علایی گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در اینجا گزارشی در پیوند با افزایش روزافزون نیروهای بسیجی در فضای سیاسی اجتماعی ایران، تظاهرات دانشجویان بسیجی در مقابل سفارتخانه های خارجی در تهران، افزایش فعالیت بسیج دانشجویی علیه تشکل‌های مستقل دانشجویی منتقد دولت و تظاهرات ده‌ها بسیجی در برابر منزل شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 و فعال حقوق بشر، از جمله گزارش‌ها و خبرهایی بودند که در روزها و هفته‌های اخیر در رسانه‌های ایران و جهان بازتاب یافتند. بهروز کارونی.
بسیج که پس از انقلاب سال 1357 تأسیس شد، در زمان جنگ عراق و ایران نقشی اساسی در این جنگ 8 ساله ایفا کرد. اما به گفته بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، در 4 سال اخیر به ویژه پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حمایت او از این نیروی شبه نظامی، امکانات گسترده‌ای در اختیار آن قرار گرفت.
از جمله ادارات و مسائل اقتصادی بود که بسیج سازندگی که قبلا هم راه افتاده بود این بار باز اختیارات بیشتری دادن، پروژه‌های بیشتری در اختیارش گذاشتند. اخیرا هم علاوه بر حوزه‌های سخت‌افزاری، حوزه‌های نرم‌افزاری هم به بسیج سپردند.
برخی از تحلیلگران مسائل ایران بر این باورند که نفوذ بسیج در فضای سیاسی ایران به شدت افزایش یافته است. این تحلیلگران در این خصوص به مشارکت بسیج در طرح موسوم به تأمین امنیت شهرها و دخالتش در رویدادهای اخیر دانشگاه‌های ایران و همچنین برگزاری تظاهرات در مقابل سفارتخانه‌های خارجی در تهران اشاره می‌کنند. آقای خلیق با این نظر موافق است و درباره نفوذ و نقش بسیج می‌گوید:
بسیج به خصوص در همین 5 سال اخیر به ابزار سیاسی در عرصه‌های دیگه هم فعالیت داره، ولی عنوان حزب پادگانی برای سپاه عمل کرده. بسیج موقع انتخابات خب وارد عمل میشه، تاثیر میگذاره، به خصوص میزان رأیی که بسیج داره به صورت سازمان یافته. بعد اینها هم کسانی که عضو بسیج هستن، هم مأموریت‌هایی که به بسیج‌ها داده میشه، فرضاً به عنوان طرح بصیرت که بسیجی را وادار میکنن که در محل کار یا در محل زندگی خودش تعدادی حول خودش گرد بیاره، یعنی مثل احزاب سیاسی زمانی که مسئله انتخابات مطرح میشه بتونه از اونها استفاده بکنه.
به باور برخی از تحلیلگران، تظاهرات اخیر از سوی دانشجویان بسیجی در مقابل سفارتخانه‌ها و نیز تظاهرات ده‌ها بسیجی در مقابل منزل شیرین عبادی را میتوان تلاش برای مرعوب کردن مخالفان و منتقدان در ماه‌های باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری دانست. بهروز خلیق در همین خصوص با اشاره به تأسیس 2500 گردان بسیج میگوید:
مانورایی که در طی این چند ماه اخیر صورت گرفته در مرزهای کشور نبوده، در شهرهای بزرگ بوده. با توجه به تورم و با توجه به افزایش فقر و بیکاری و وضعیتی که در کشور وجود داره که نارضایتی فوق‌العاده بالاست، به همین خاطر هم جمهوری اسلامی به شدت نگران از شورش‌های شهری و اعتراضات در شهرهای بزرگ هست. به همین خاطر هم نیروی نظامی خودش میاره به میدون که بتونه جو ارعاب درست بکنه که این موجب بشه که گروه‌های ناراضی در کشور به خیابون‌ها نریزن.
افزایش نقش بسیج و همچنین سپاه پاسداران با استقبال رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای و جناح موسوم به اصولگرا مواجه شده است. آنان این موضوع را در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب و تعمیق آن می دانند. اما با افزایش نقش بسیج و سپاه در حوزه های مختلف در ایران، منتقدین و مخالفان نسبت به نظامی شدن فضای ایران هشدار دادند. بهروز خلیق در مورد پیامدهای این موضوع می گوید:
به جهت اینکه در کشور ما اونگونه احزاب قوی و قدرتمند وجود نداره و جمهوری اسلامی اجازه نمیده که احزاب آزاد فعالیت آزاد داشته باشند، در کمبود در فقدان همچه احزابی ما شاهد یک حزب سازمان یافته با امکانات دولتی هستیم که طبعا با وجود این همچه حزب پادگانی همیشه این حزب پادگانی برنده انتخابات خواهد بود. همچنان که در طی چند سال اخیر ما شاهد بودیم که از زمانی که بسیج به صورت سازمان یافته وارد انتخابات شده، نتیجه انتخابات همواره به سود سپاه و خامنه‌ای بوده و فرد و یا لیستی که مورد نظر خامنه‌ای و بسیج بوده از صندوق‌های رأی بیرون اومده است.
در این میان مقام‌های سپاه پاسداران و بسیج به رغم رد انتقادهای مربوط به دخالت این دو نهاد نظامی و شبه نظامی در مسائل سیاسی و از جمله انتخابات، بارها در جهت‌گیری‌های سیاسی خود به مخالفان دولت محمود احمدی نژاد حمله کرده و با استناد به سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفتند نخواهند گذاشت انقلاب به دست نامحرمان بیفتد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره نفوذ روزافزون نیروهای بسیجی در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا اجازه می خواهم یادآوری کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب ابتدا گزارشی را خواهیم شنید درباره میزان برداشت قطر از میدان گازی مشترک با ایران در خلیج فارس که 9 برابر میزانی است که ایران برداشت می کنه و نظرهای یک کارشناس در این باره.
و سپس به آلمان خواهیم رفت و با گزارشی از شهرام میریان از موفقیت‌های یک هنرمند جوان ایرانی در برلین با خبر خواهیم شد. این از بخش نخست مجله. در بخش دوم مجله شامگاهی پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها برنامه دیدگاه‌ها رو تقدیمتون خواهیم کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
رئیس مجتمع پتروشیمی جم در سومین همایش محیط زیست و صنعت پتروشیمی که هفته پیش در ایران برگزار شد گفت برداشت قطر از میدان گازی مشترک در خلیج فارس 9 برابر ایران است. یک ماه پیش معاون وزیر نفت ایران سیف الله جشنساز نیز در اظهاراتی مشابه پیرامون برداشت نامتوازن از این منبع گازی مشترک گفت حجم بهره برداری همسایگان ایران از ذخایر مشترک در خلیج فارس 8 تا 9 برابر ایران است. منبع گازی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس یکی از بزرگترین منابع دنیاست. آن بخش از این منبع گازی که در فلات قاره ایران قرار دارد پارس جنوبی خوانده می شود و بخش واقع شده در فلات قاره قطر میدان شمالی نام دارد. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در سکاتلند و نخست از او می‌پرسد آیا این اعتراف‌های مقام‌های ایران نشانه اهمال در نگهداری از ثروت‌های ملی است یا اینکه نتیجه سوء مدیریت؟ ریشه این کوتاهی در چیست؟
ریشه کار رو فقط در سوء مدیریت بر صنعت نفت و گاز نمیشه دید. مدیریت سیاسی مملکت اولویت نفت و گاز رو از اونچه که میتونسته اهرم درجه اول اعمال هدفهای سیاست خارجی ایران باشه گرفته و اون رو به مثلا منابع اتمی و توسعه اتمی ایران داده. به این علت ما با روی کردن به سیاستهای چالشی امکان سرمایه گذاری خارجی و تامین سرمایه خارجی رو از میان بردیم. به این علت به خصوص در طول 5 سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی در منابع گاز و نفت ما به شدت کاهش پیدا کرده و این مورد به خصوص در منابع نفت و گاز ما بیشتر از هر جای دیگه دیده میشه و خطر اینجاست که وقتی ما منابع عظیم مشترک با همسایگانی داریم که با بقیه دنیا مرتبط هستن، از بهترین تکنولوژی دنیا استفاده میکنن، با کمترین شرایط مالی امکان جذب سرمایه ها و سرمایه گذار خارجی را دارن، منابع مشترک ما در صورت عدم بهره برداری درست در حقیقت به عنوان هدیه در اختیار همسایه‌ها قرار می‌گیره و در این مورد به خصوص قطر با استفاده از تکنولوژی آمریکایی‌ها و با استفاده از سرمایه‌گذاری کشورهای چند ملیتی قادر شده که به مراتب بیشتر از ایران به توسعه منبع مشترکی که ما از اون به عنوان پارس جنوبی یاد می‌کنیم برخوردار باشه و در طول 5 سال گذشته حجم بهره‌برداری خودشون رو به حداکثر رسوندن، در حالی که اصلویه که به هر حال پایتخت گازی ما هست در خلیج فارس تقریبا در طول 3-4 سال گذشته در شرایط رکود کامل و مطلق به سر برده. تمام پروژه های گاز ایران حداقل 4 سال از هدفهای تعیین شده خودشون عقب هستند.
ما منابع مشترک دیگری در داخل خلیج فارس با کشورها داریم. آیا در رابطه با اون منابع هم وضع به همین صورته؟ یعنی این برداشت نامتوازنه؟
سوء مدیریتی که بر منابع گاز حاکم بوده در مورد نفت هم هست. ایران دارای حوزه مشترک نفتی در خلیج فارس با عربستان سعودی و کویت هست، در حالی که اونها چند سال است که از این حوزه به عنوان سروش بهره برداری میکنن، ایران حتی امکان فرستادن کشتی های لرزنگاری به منطقه رو نداشته و نفت دکل هم طبیعتا از همین موانع برخوردار بوده، حال اون که بین کویت و عربستان سعودی همکاری کافی و لازم برای بهره برداری مشترک از این حوزه وجود داره و شرایط مشابه این در ارتباط با عمان هم هست و اونها حداقل با ایران اگرچه روابط دوستی دارن و میخوان که کار مشترکی بکنن، ولی ایران به دلیل نداشتن سرمایه و تکنولوژی لازم قادر به مشارکت برابر با اونها نیست و اونها هم در آینده نزدیک مجبور خواهند شد برای استفاده از این حوزه مشترک به کشورهای دیگه و سرمایه‌گذاران خارجی جز ایران رو بکنن و این باز دوباره به نوعی تاراج دارایی‌های ملی ایران هست در حوزه‌های مشترک با همسایگان ما.
اشاره کردید به کمبود سرمایه‌گذاری. آیا این ریشه در سیاست خارجی ایران داره یا اینکه مسائل دیگری مطرح است؟
یقینا به علت اعمال تحریم ها، به علت نداشتن روابط خارجی متعارفی با بقیه دنیا، کشورهای سرمایه‌گذار و شرکت‌های سرمایه‌گذار احساس امنیت برای ارسال سرمایه به ایران نمی‌کنند و روابط اونها با کشور ما روابط محدودی است. به این علت دلایل سیاسی، دلایل اولیه نبودن تمایل در سرمایه‌گذار برای حضور در ایران هست و همینطور قراردادهای نفتی ایران و همینطور شرایط سیاسی ایران که از نظر اونها شرایط باثباتی نیست و مجموعه این شرایط سیاسی، اقتصادی و قوانین دستپاگیر موجب شده است که شرکت‌های خارجی تمامی علاقه‌شون رو برای حضور فعال در ایران از دست بدن.
گفتگوی حسین آریان را با رضا تقی‌زاده می‌شنیدید که در آن از نظرات این کارشناس درباره برداشت نامتوازن از منابع گازی خلیج فارس با خبر شدیم. و ما با آغاز سال نو میلادی روزنامه‌های آلمان بار دیگر حرکت ابتکاری یک نقاش ایرانی ساکن برلین را مورد توجه قرار دادند. این هنرمند کانی علوی نام دارد که برای حفظ 1316 متر از دیوار فروریخته برلین یک مرکز هنری به نام گالری بخش شرقی برپا کرده است. آقای علوی در چارچوب یک طرح 2.5 میلیون یورویی که به تصویب سنای برلین هم رسیده، مأموریت یافته است همراه با شماری از نقاشان آلمانی و دیگر کشورها بر روی این بخش از دیوار برلین نقاشی کند تا به عنوان یک اثر تاریخی آیندگان دریابند دیوار معروف برلین چگونه یک ملت واحد را 28 سال از یکدیگر جدا کرده بود. شهرام میریان.
یکی از هنرمندان ایرانی که از 3 ماه پیش به این سو نگاه رسانه‌های گروهی آلمان و همینطور نظر شبکه‌های جهانی تلویزیونی مانند CNN را به سوی خود کشانده کانی علوی است. این هنرمند 29 سال است در برلین به سر می‌برد و در همین شهر هم در رشته‌های نقاشی و طراحی تحصیل کرده. در پی فروریزی دیوار معروف برلین در 19 سال و اندی پیش به ابتکار کانی علوی بر بخشی از این دیوار به درازای 1316 متر با موضوع و مضامین گوناگون نقاشی شد تا از این رهگذر دیواری که 28 سال شهر برلین را به 2 بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود از حافظه جامعه جهانی زدوده نشود. کانی علوی در گفتگوهای بیشمار خود با رسانه‌های گروهی آلمان و دیگر کشورها و همچنین با رادیو فردا همواره گفته است مخالف دیوار و دیوارکشی میان ملت‌هاست و اگر 2 ماه پس از فروریزی دیوار معروف برلین همراه با حدود 100 نقاش از 21 کشور جهان بر روی همین بخش کوچکی از این دیوار نقاشی نمی‌کرد، همینک هیچ اثری از دیوار 155 کیلومتری برلین بر جای نمی‌ماند. برای آنکه این دیوار به عنوان یک اثر تاریخی برای همیشه باقی بماند، 12 سال پیش کانی علوی یک مرکز هنری بنیان گذاشت که گالری بخش شرقی نام گرفته. از طریق همین مرکز این هنرمند ایرانی با مقام‌های مسئول موزه‌ها و نهادهایی که در حفظ و نگهداری آثار تاریخی در آلمان فعالیت دارند تماس گرفت و سرانجام موفق شد برای بازسازی این بخش کوچک از دیوار معروف برلین یک بودجه 2.5 میلیون یورویی دریافت کند. بازسازی و تجدید نقاشی هایی که همینک بر روی این دیوار رنگ باخته میبایستی تا 10 ماه دیگر پایان گیرد و همزمان با 20مین سالگرد فروریزی دیوار برلین طی مراسمی به عنوان یک اثر مجسم تاریخی گشایش یابد. به این ترتیب تا این دیوار تاریخی پا بر جاست، نام کانی علوی نقاش و طراح ایرانی هم بر جای میماند. آقای علوی در گفتگو با رادیو فردا از ایده و اندیشه ابتکاری خود در حفظ و نگهداری این بخش کوچک از دیوار برلین بیشتر گفته است.
عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد، فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم، بگم که اگه این دیوار از بین رفته، باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم بتونیم نشون بدیم، بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین تونستم که سال‌ها زحمت بکشم به سیاست‌مدارای آلمان نشون بدم که ما باید سعی کنیم دیوارا رو از تمام دنیا برداریم. و من سعی کردم که سال‌ها رو زحمت کشیدم 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم. برای نسل آینده بگیم که یه روزی این دیوار برلین فرهنگ شرق و غرب آلمانی جدا کرده بود. سعی میکنم که این همون ایده هایی که قبلا روش نقاشی کرده بودن دوباره همون ایده رو یک بار دیگه نقاشی کنم که سعی کنیم که این دیوار نگه داره.
کانی علوی هنرمند ساکن برلین کمینک همراه با حدود 100 تن از نقاشان آلمانی و دیگر کشورها سرگرم بازسازی و نقاشی بر روی 1316 متر از دیوار باقی مانده برلین است. یک اثر تاریخی هم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دارد که آن هم قطعی از دیوار فروریخته برلین به اندازه 3.5 متر در 3 متر است. بر روی این قطعه بتونی کانی علوی دو شهروند شرق و غرب آلمان را کشیده که پس از فروریزی دیوار برلین یکدیگر را در آغوش گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گرفتن این گزارش به پایان بخش نخست مجله شامگاهی هم میرسیم. بخش دوم تا 5 ثانیه دیگر.
این رادیو فرداست.
با سلام و خوش آمدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این هنگام به ما و مجله شامگاهی میپیوندند و با درود و سپاس از شنوندگانی که از ابتدا با ما همراه بودند. در بخش دوم مجله شامگاهی هم پیش از برنامه دیدگاه ها آخرین خبرها را در همراهی همکارم محمد زرقامی خواهیم شنید.
اسرائیل امروز نیز حمله هوایی خود به تاسیسات حماس در نوار غزه را پی گرفت. حملات اسرائیل که از یک هفته پیش آغاز شده تا کنون باعث کشته شدن 430 فلسطینی و مجروح شدن 2000 نفر دیگر شده است. 4 اسرائیلی نیز بر اثر پرتاب راکت توسط شبه نظامیان حماس جان باختند. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی فردا برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حمید رضا حاجی بابایی گفت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از جمله به خاطر عدم تحقق سیاست‌ها و راهبردهای کشاورزی، محقق نشدن خودکفایی وعده داده شده توسط وزیر و عملکرد نادرست و ضعیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام می شود. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با برکناری وزیر جهاد کشاورزی، او 11 وزیری است که کابینه محمود احمدی نژاد را ترک می کند. مقام های امنیتی پاکستان می گویند یکی از مقامات سابق طالبان را که 2 پیش در قبال آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی آزاد شده بود دستگیر کردند. به گفته مقام های مذکور، استاد محمد یاسر روز پنجشنبه در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان دستگیر شده است. پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، استاد محمد یاسر برای مدتی سمت سخنگوی ملا محمد عمر رهبر فراری طالبان را بر عهده داشت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره وضعیت در نوار غزه گفتگو کردند. ارتش سریلانکا میگوید به حمله خود علیه شورشیان تامیل ادامه خواهد داد. نیروهای ارتش روز گذشته شهر کلینوچی که عملاً پایتخت شورشیان محسوب می‌شود را تصرف کردند. وزارت دفاع سریلانکا اعلام کرده است که نیروهای این کشور به پیشروی خود به سمت شهر مولای تیوو ادامه خواهند داد. گفته می‌شود تسهیلات نظامی اصلی ببرهای تامیل در این شهر قرار دارد.
با سپاس از محمد زرقامی برای تازه ترین خبرها تا این ساعت. خب امروز روز شنبه است و مانند هر هفته روز شنبه روز برنامه دیدگاه هاست که با هم می شنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه، هنوز چشمانداز سرانجام این حمله بی سابقه اسرائیل به جنبش حماس روشن نیست. به گفته مقام های اسرائیلی، این کشور خود را آماده یک حمله زمینی به نوار غزه کرده است. حمله اسرائیل به نوار غزه از یک سو به افراطگرایان اسلامی فرصت عرضاندام سیاسی دوباره‌ای داده است و از سوی دیگر نیروهای معتدل عربی و فلسطینی و به ویژه محمود عباس را در موقعیتی دشوار قرار داده است. به گفته فلسطینی‌ها، از زمان آغاز حمله هوایی اسرائیل تا به حال بیش از 400 فلسطینی کشته و 2200 تن زخمی شدند. اسرائیل هدف از حمله خود به نوار غزه را انهدام زیربناها و سکوهای موشک‌انداز حماس اعلام کرده است، در حالی که ناظران اوضاع منطقه انتخاب زمان حمله به نوار غزه را هم در ارتباط با در پیش بودن انتخابات اسرائیل می دانند و هم تلاشی از سوی اسرائیل ارزیابی می کنند دولت تازه آمریکا به رهبری باراک اوباما را در برابر
موقعیت تازه‌ای در خاورمیانه قرار دهد و همزمان از این طریق هر گونه زمینه آغاز نزدیک شدن ایران و آمریکا را نیز از بین ببرد. دولت جمهوری اسلامی اما از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در دفاع از حماس و محکوم کردن کشورهای عربی به راه انداخته است که این خود به رسانه‌های تندروی مانند روزنامه کیهان فرصت داده است تا گروه‌های سیاسی منتقد دولت مانند دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی و یا کارگزاران را به عنوان به اصطلاح مدافعان صهیونیسم تخطئه کنند. آنچه اما از نظر ناظران اوضاع ایران پنهان نمانده است این است که همزمان با کارزار تبلیغاتی در دفاع از فلسطین و حماس، دولت جمهوری اسلامی بر فشار بر روی نیروهای منتقد دولت افسوده است که بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، حمله به خانه و دفتر کار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، توقیف روزنامه کارگزاران از این جمله اند. حمله اسرائیل به نوار غزه در سطح جهانی از جمله به دلیل تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی واکنش‌های زیادی به دنبال نداشته است. پیشنهاد فرانسه برای یک آتش بس موقتی 48 ساعته تا کنون مورد قبول اسرائیل نیفتاده است. به رغم آن اما مقام‌های جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای تازه اتحادیه اروپا اعلام کردند که به زودی عازم منطقه خواهند شد تا طرفین درگیر را متقاعد به پایان جنگ کنند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که تا چند روز پیش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود اعلام کرده است در روزهای آینده به خاورمیانه می‌رود. برنامه دیدگاه‌های این هفته اختصاص دارد به اهداف و پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه در گفتگو با سولی شاهوار، پژوهشگر در مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در اسرائیل، حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در تهران و رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شاهوار، اسرائیل چه اهدافی رو با این حمله دنبال میکنه و چرا الان حمله رو میکنه؟
ببینید، رهبران اسرائیل چند تا اهداف مختلف گفتن، ولی فکر کنم هدف اصلی اینه که وضعیت امنیتی برای جنوب اسرائیل رو باید تغییر کرد، چون که وضعیت اینطوریه که حماس پشت سر هم این موشک‌ها رو پرتاب میکرد و در مخصوصا یه شهرکی هست در جنوب، شهر سدرات، که مدت بیشتر از 8 سال این زیر حمله قبل از حماس فتح و بعدن حماس این سیاست رو ادامه داد و اینطور نمیشه زندگی کرد، نمیشه اینو ادامه داد. پس موضوع اینه که چیکار میشه کرد. حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، میگن که اسرائیل باید نابود بشه، این سرزمین اسلامی و از این چیزها. پس مذاکرات باشون نمیشه کرد. آتش بس تا حالا چند بار باشون آتش بس کردیم، در این آتش بس ها انبارهای اسلحه رو پر میکنن و ادامه میدن. پس یعنی این یه وضعیتیه که هی ما در این چه میگن ویش سرکل هستیم که این تمام نمیشه. پس اینا بعد یه جوری قطع کرد. حالا قطع کردنش البته با کشتن فلسطینی یا زخمی کردن فلسطینی نیست. تأسف باره که اینا در فعالیت جنگیشون در زمینایی هست که شهرک نشین هستن. اونجا یعنی در بین ساختمان‌ها و در از داخل مساجد، از کنار مساجد و این سیستم حزب الله که دو سال نیم پیش دیدیم به طرف شمال اسرائیل بود. پس بیایند و انتقاد کنید از لحاظ این که مثلا مردم کشته میشن. البته ما نمیخوایم هیچ کس کشته بشه، نه از طرف اسرائیل نه از طرف فلسطینیا، ولی در وضعیتی که هست چاره‌ای واقعا وجود نداره. من فکر کنم بزرگترین تراژدی این فلسطینیا خود رهبراشونن، چون که هر بار مرحله به مذاکرات صلح کشیده دقیقا شروع کردن عملیات انتحاری. اینا بعد یه جور عوض کردیم. من شخصا یه تغییری دارم میبینم که کشورهای عربی و خیلی از کشورهای غربی هم اخیرا اسرائیل یا موضع‌گیری اسرائیل بیشتر میفهمن، چون که واقعا نمیشه کنار اومد با همچین گروهی.
آقای هاشمیان، خب استدلال آقای شاهوار این هست که جز این راهی نیست با حماس و یا با فلسطینی ها وارد دیالوگ شد. آیا واقعا تنها راه این هست یا اینکه خب از جانب اسرائیلی ها هم آگاهانه این راه جنگ انتخاب میشه؟
ببینید، این مسئله تنها به حماس و اینا مربوط نمیشه. من فقط یه اشاره میکنم در قسمت کرانه باختری که اونجا حماس نیست و اسرائیل چه کار داره میکنه. اسرائیل آمده یک شبکه راه‌های مخصوص ایجاد کرده، آمده حدود 600 تا ایستگاه بازرسی گذاشته، جریان شهرک‌ها داره ساخته میشه اونجا و داره فشار وارد میشه بر محمود عباس. بنابراین اسرائیل خودش بخشی از این مشکله و بخشی از فرایند فشاری که وارد میشه بر فلسطینی‌ها و بخشی از در واقع مختل کردن فرایند صلحی که بایستی انجام بشه. در مورد حماس، حماس در ابتدا منتخب ملت فلسطین بود. آقایون اسرائیلی با این گروه مشکل دارن. به هر حال ملت فلسطین آمدن این همچین گروه رو انتخاب کردن. از همون ابتدا فشارها وارد شد بر حماس، مشکلات ایجاد شد، اونها را قبضه کردن، تحت فشار قرار دادن، در نهایت منجر شد به وضعی که ما الان داریم میبینیم. این یک بخشه. یک بخش دیگه مربوط به انتخاباتی که الان درگیر در اسرائیل هست، همینطور وضعیتی که در آمریکا پیش آمده و انتخاباتی که صورت گرفته و رئیس جمهور جدیدی که اونجاست. همش رو نبایستی محدود کرد به اینکه حماس چند تا موشک داره میپرونه، اونم به سیدروت و جاهای دیگه، و ما داریم جواب میدیم که میخوایم این وضع رو تمام کنیم. بایستی واقع بین باشیم، بایستی واقعا اگه میخوایم صلح در منطقه ایجاد بشیم همه جنبه های قضیه رو در نظر بگیریم. و به اعتقاد من دولت اسرائیل و سیاست های اسرائیل اگر واقعا اونها صلح میخوان بایستی بیان جلو و به شکل عملی این مسئله رو اجرا کنن. الان در حال حاضر با این حمله نظامی که صورت گرفته همه فرصت های صلح داره کم میشه. فرصت های صلح که از سوی ترکیه مطرح شده، شما دیدین که آقای رجب طیب اردوغان گفت که این اهانتی به تلاش های صلح ما بود. فرصت هایی که مصر به دنبالش هست و بایستی تلاش کنه که اونجا صلح بشه، الان مصر در منگنه است. در واقع نفرت و کینه اون مقدار شعله ور شده که اگر اسرائیلی ها طی 10 سال گذشته آمدن تلاش کردن که در این منطقه صلحی صورت بگیره و به شکلی انسان ها رو به همدیگه نزدیک کنن، تمام اینها از بین رفت. همه اینها منتهی به خشونت، منتهی به درگیری. درست حماس سیاست خاص خودشو داره، دنبال مسائل خاص خودشه، ولی اسرائیل به اعتقاد من نقش خیلی مهم میداره در این قضیه و باید بخش عظیمی از مسئولیت این قضیه را بپذیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای تقی‌زاده، آقای هاشمیان به یه مورد اشاره کردن و اون مسئله انتخابات اسرائیل. تحلیل های دیگه هست که در واقع اسرائیل میخواد دولت جدید آمریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار بده، و تحلیل دیگه هم هست که میگوید اسرائیل میخواد به هر طریق شده از نزدیک شدن و عادی شدن رابطه ایران و آمریکا جلوگیری کنه. از طرف دیگه میبینیم که در ایران در همین 10 روز گذشته فشار بر روی نیروهای مدافع حقوق بشر و غیره بیشتر شده، از جمله بستن روزنامه کارگزاران، از جمله حمله به خانه و دفتر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل. تحلیل شما چی است؟ چرا اسرائیل در این زمان با این شدت این حمله رو شروع کرده؟
ایران در حقیقت برنده جنگ روانی این درگیری نظامی خونبار خواهد بود، همونطور که در جنگ 33 روزه علیه حزب الله هم ایران به عنوان یک بازیگر برنده از کنار این ماجرا نفوذ میکرد و به هر حال به عنوان برنده این جنگ معرفی شد. برندهی که به هر حال در منطقه نبود، ولی به علت حمایتی که از مردم لبنان و حزب الله به عمل میآورد در افکار عمومی کشورهای عرب و به عنوان یک عامل تعیین کننده در معادلاتی که میتونست به نتیجه اون جنگ منجر بشه به عنوان برنده معرفی شد. در این مورد هم ایران مداخله مستقیم نداره، ولی به هر حال ادامه وضع موجود به نفع ایران هست از نظر سیاسی. اونچه که اسرائیل رو و دولت فعلی رو وادار به این جنگ میکنه و یا ادامه اون تا قبل از رسیدن به هدفهایی که آقای شاهپور هم به بخشی از اونها اشاره کردند، این است که انگیزه دولت مقتدر به نوعی در ذهن مردم اسرائیل شاید بعد از جنگ 33 روزه از بین رفته بود. دولتی که صلح رو بتونه در منطقه حفظ بکنه، دولتی که از امنیت مردم اسرائیل از دید اونها دفاع بکنه. و حالا با حملاتی که در غزه صورت میگیره، در حقیقت جنگ و شکست جنگ در جنگ 33 روزه به نوعی تلافی میشه و امنیت در مرزهای غزه هم به نوعی از نظر اسرائیل دوباره مستقر بشه. اونها میخوان در حد اکثر ممکن حماس رو از قدرت ساقط بکنن. به نظر نمیرسه که در این جهت با ادامه حملات هوایی به این امکان دولت اسرائیل دست پیدا بکنه. بنابراین حتی امکان هجوم نظامی هم از زمین هست. و اگر هدف نهایی این باشد که حماس رو که در طول 3 سال گذشته هدف رو پیگیری میکردن ولی موفق نشدند به دست بیارن، بایستی که در انتظار ادامه وضع موجود باشیم. حداقل این است که همونطور که گفته شد این موشک پرانی ها قطع بشه، ولی این موشک پرانی ها اندازش و نسبتش با هجومی که الان صورت گرفته بسیار بسیار نامتناسبه و پیش از این هم امکان استقرار آتش بس دیگری اگر اسرائیل هماهنگی بیشتری از خودش نشون میداد وجود میداشت. بنابراین بایستی به این حد اکثر هدف، یعنی از بین بردن حماس و حداقل اون قطع امکانات نظامی گروه حماس به عنوان هدف‌های نظامی این جنگ و به عنوان هدف روانی برگرداندن ذهنیت دولت مقتدر در افکار عمومی مردم اسرائیل تا قبل از انجام انتخابات توجه بکنیم و همینطور بالا نگه داشتن دست اسرائیلی‌ها قبل از برگزاری مراسم تحلیف در آمریکا و بیکار آمدن دولت آقای اوباما که یقیناً شروع تازه‌ای خواهد داشت برای آغاز گفتگوهای بین عرب اسرائیل با هدف رسیدن به یک صلح پایدارتر.
آقای شاهوار، آقای هاشمیان اشاره کردن تنها در نوار غزه نیست بلکه در کرانه باختری هم که دولت معتدل محمود عباس هست گفتگوهای صلح به جایی نرسیده. اسرائیل تا کی میتونه با این سیاست در واقع در مقابل جریان فلسطین، در مقابل این مشکل منطقه ایستادگی کنه؟ آیا به نظر شما این حملات میتونن بالاخره به جایی برسن، کما اینکه تجربه در چند دهه گذشته نتیجه دل بخواه رو نداده؟
من با آقای هاشمیان موافقم که جنبه های دیگری هست. البته که جنبه های دیگه هست. ایشون فرمودن که مثلا اسرائیل صلح‌جویانه نیست. در هر عملیات نظامی که باشه همیشه اسرائیل عقب نشینی کرده، از نوار غزه هم عقب نشینی کرد. پس چرا این عقب نشینی مثلا ادامه گفتگوی صلح‌آمیز و مذاکرات صلح حماس این کارا نکرد؟ به جواب اینه که شروع شد دوباره موشکا. آخه فکر کنم بعد یه مرحله برسه، یعنی این کشورهای عربی و کشورهای اسلامی یه تفاهم اساسی بشه که این دولت اینجا هست و نمیشه با زور اینو نابود کرد. چاره چیه؟ چاره صلح. و اگر راجع به صلح ما حرف میزنیم که تا حالا چند تا از حکومت‌های اسرائیلی حاضر شدن به اکثریت اراضی، حالا چه اسمی بهش بذاریم، اراضی تسخیر شده یا اراضی دیگه، این اراضی کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و جولان، اینا را با مذاکرات بذاره و قسمت عظیمی از اینا را هم پس بده. ولی تا حالا ما ندیدیم که واقعا یه طرح جدی باشه برای پایان کردن این جنگ و جدال. پس برای خاطر من موافقم با ایشون، ولی بعد دو طرف نگاه کرد. و اگر راجب رول جمهوری اسلامی حرف زدید، این جمهوری اسلامی واقعا با اون ایدئولوژی بنیادگراش و ضد اسرائیلی که من لازم نیست به شما ذکر کنم، این ایدئولوژی ها تونستن صادر کنن در خاورمیانه. من فکر کنم استراتژی جمهوری اسلامی روبروی اسرائیل اینه که تا اون وقتی که ایران بتونه دستش رو سلاح هسته‌ای بذاره، یه وضعیت استراتژی خیلی وخیمی برای اسرائیل درست کرده که هم از شمال و هم از جنوب واقعا از دورادور اسرائیل گروه های نظامی هستن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن. و من نمیدونم اسرائیل بعد چیکار کرد، بعد بره تو دریا؟ این واقعا مفهوم نیست. البته که ما یه ماه و نیم داریم تا انتخابات اسرائیل و اون درخواستی که مردم اسرائیل از رهبرانش دارن یه تأثیری میذاره راجع به موقعیت این حمله. من اینا تکذیب نمی کنم، ولی این وضعیت عوض نمی کنه. وضعیت هنوز هست، یعنی قبل از انتخابات باشه یا بعد از انتخابات، و همه را تحمیل کردن رو اسرائیل که اسرائیل همه کارهای بد تو خاورمیانه میکنه
هیچ به راه حل نخواهد رسید. بعد اشتباهات کسای دیگه هم گرفت و بعد واقعا اگر یه نیت اساسی باشه و که اطراف بتونن بشینن و این موضوع را به پایان برسنن، یه راه حل پیدا بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، آقای شاهوار به یه مسئله اشاره میکنن و اون این که همه اتهام ها نمیتونه متوجه اسرائیل باشه. اسرائیل برای حفظ خودش مجبوره که با نیروهای اسلامگرا و تندرو به جنگ و در نبرد باشه. منتهی از نظر ایران و دولت ایران و مردم ایران مسئله صورت دیگه پیدا میکنه و اون که دولت ایران به این درگیری ها از نظر حداقل روانی و از نظر سیاسی دامن میزنه. چه نتیجه ای داره برای ایران یک چنین سیاستی در مقابل بحران فلسطین؟
من میخوام قبل از اینکه به موضوع ایران وارد بشم در مورد بحث اسرائیل یه چیزی رو بگم. ببینید، اسرائیل انتقاد بهش متوجهه به خاطر اینکه در مذاکرات حداقل با محمود عباس هیچ نکته مثبتی به ایشون نداده و الان اگر ایشون به شدت مورد انتقاده، هم از سوی حماس مورد انتقاده، هم از سوی مردم عادی جهان عرب مورد انتقاده و هم از سوی ایران و جاهای دیگه، به این خاطر که هرچه ایشون به سوی مذاکرات رفته و با اسرائیل مذاکره کرده، بازرسی ها زیاد شده در کرانه باختری، شهرک نشین ها زیاد شدن، ساخت شهرک های جدید زیاد شده، در تنگنا قرار دادن مردم فلسطین زیاد شده. بنابراین هیچ امتیازی به آقای محمود عباس داده نشده که بگه آقا در اثر این مذاکراتی که ما داریم حداقل به اینجا رسیدیم. به همین خاطر یکی از مسائل مهم مورد انتقاد قرار گرفتن محمود عباس این که اسرائیلی ها هیچ کمکی بهش نمیکنن. اگر واقعا اسرائیلی ها میخوان صلح انجام بشه در منطقه، حداقل بایستی به این طرفی که داره باشون گام به گام میاد کمکی بشه. اما در مورد ایران، در مورد ایران سیاستاش مشخصه. ایران به خاطر وضع داخلیش و به خاطر مسائل مختلفی که در منطقه داره مایله که بحران‌های منطقه‌ای و مسائل مربوط به منطقه دائما به سوی خارج از مرزهاش متوجه بشه و از این طریق معتقده که در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی با پافشاری بر قضیه فلسطین بیشتر میشه طرفدار پیدا کرد و بیشتر میشه حرف خودش رو به کرسی بنشونه و از این طریق میتونه که کارهایی رو انجام بده که مردم طرفدارش بشن و در حال حاضر هم جاب‌های خیلی مهمی برای خودش ایجاد کرده، چه در لبنان و الان هم چه در غزه. بنابراین از این طریق با متمرکز شدن رو این مسئله و قرار گرفتن فلسطین در مرکز استراتژی ایران، کشورهای محور متعادل را یا اونهایی که به معتدلین معروفن مثل مصر، مثل عربستان، مثل اردن رو در تنگنا قرار میده و از این طریق بتونه که سیاست منطقه ایش را پیش ببره. چه کسی به این استراتژی و به ایران داره کمک میکنه؟ در درجه اول من معتقدم خود اسرائیل داره کمک میکنه. اگر اسرائیل میخواد که این استراتژی موفق نشه باید عکسش انجام بده. الان اسرائیل داره در راستای همین استراتژی گام برمی‌داره. من معتقد نیستم که اسرائیل بتونه حماس رو در غزه از بین ببره. به همین خاطر الانش هم خیلی مرددن بر سر مسئله حمله زمینی و اگر حمله زمینی هم آغاز بشه، به اعتقاد من از روزی که حمله زمینی آغاز میشه تلفات واقعی اسرائیل مشخص خواهد شد و این وضعی هم که الان در چند روزه از طریق بمباران و غیره به دست آوردن، این هم از دست میدن.
آقای تقی‌زاده، یه نکته هست که هرچقدر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه زمینه مناسبی هست برای رشد افراط‌گرایی، اسلام‌گرایی و این تحلیل هم هست که ممکنه از این به بعد القاعده در نوار غزه یا مناطق دیگه حاکم بشه. آقای هاشمیان هم توضیح دادن درباره این که چرا ایران این سیاست رو در پیش گرفته. منتها پرسش این هست که آیا یک، این سیاست در خدمت منافع ملی ایران هست؟ دو، تا چه حد از این سیاست برای کنار زدن نیروهایی که با حکومت موافق نیستن استفاده میشه؟
تلاش جمهوری اسلامی و استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی درگیر کردن مخالفان
با دولت در خارج از مرزهای ایران. این استراتژی رو در مقابل آمریکا ایران پیش گرفته، در مورد اسرائیل هم همین برنامه رو پیگیری میکنه و اعتقاد این است که هر چقدر دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی درگیر باشند با مسائل خاص خودشون، توجه اونها از ایران معطوف میشه به مسائل دیگری و ایران با اتخاذ خطوطی که مورد توجه افکار عمومی در محل هست، ضمن اینکه ارتباطش با دولت ها ضعیف میشه، ولی افکار عمومی مردم رو به دست میاره. در مورد جنگ در غزه هم ایران توجه مراکز بین‌المللی رو از برنامه اتمیش معطوف میکنه به مسئله دیگری، در افکار عمومی مردم مسلمان و مردم عرب منطقه حمایت بیشتری به دست میاره و بعد با اتخاذ خط تندتری یکی از بازیگرانی خواهد شد که حضور او و نفوذ او در مذاکرات زمانی که قرار از سازش صورت بگیره بیشتر از اون خواهد بود که از پیش در نظر گرفته میشد. از این لحاظ است که میگم برنده نهایی این درگیری ایران خواهد بود و به هر حال استراتژی است که حکومت ایران تدوین کرده و سالهای قبل اون رو پیگیری میکنه. به این علت میبینیم که از این نوع درگیری ها ایران همیشه با هدفهای تامین امنیت ملی خودش خارج از مرزها حمایت کرده. ولی آیا این قضیه به نتیجه در غزه خواهد رسید؟ بایستی ببینیم که چقدر در محل و خارج از خاورمیانه اراده برای حل این مسئله وجود داره. مسئله مهم این است که اسرائیل برای دست پیدا کردن به هدفهای صلح، چه در غزه و چه در کناره باختری، هنوز آماده پرداختن بهای لازم نیست. سازش کردن با محمود عباس و تشویق کردن او به داشتن دولتی به رهبری سلام فیاض و یا نزدیک شدن ضمنی به اونها یقینا بهای کافی برای پرداخت در مقابل صلح نیست. اسرائیل بایستی برای اونچه که صلح ماندگار در منطقه خواهد بود آماده پرداخت بهای لازم باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب به پایان بحث رسیدیم. خواهش میکنم در چند جمله پیشبینی خودتون رو از این مسئله بفرمایید که بالاخره این جریان درگیری به کجا ختم خواهد شد و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. آقای شاهوار،
ببینید مذاکرات بعد دو طرفی باشه نه یه طرفی. هر مسئله‌ای که اسرائیل بعد یا هر قدمی که اسرائیل بعد کنه باید قدم تدریجی باشه. اسرائیل نمیتونه فردا بیاد همه سرزمین‌ها را یا خواسته های کشورهای عربی یا که اون فلسطینی را بده یا حزب الله یا لبنانیا. چرا؟ چون که اون عملیاتی که تا حالا کرده عملیات تدریجی، تخلیه نوار غزه یا تخلیه لبنان، جوابش چی بود؟ حمله. پس چه دولت با مسئولیتی میاد همه سرزمین‌ها رو تخلیه کنه که تاریخ اخیر نشون داده که هر جایی که تخلیه میکنه بنیادگرا میان تو و شروع میکنن دوباره بمباران کردن. راجع به پیشبینی، من فکر کنم اسرائیل از تجربه دو سال و نیم پیشش میخواد در عمل بذاره در نوار غزه. آیا موفق خواهد شد یا نه، این البته یه سوال خیلی جدی هست. من فکر کنم که برانداختن حماس یا اینکه متوقف کردن موشک ها یه هدف خیلی سختیه برای اسرائیل، ولی ممکنه که بتونه با این عملیات یه طرز فکر جدیدی در بین رهبری فلسطینی پیش بیاره که این طور عملیات را بذارن کنار و ممکنه یه عملیات دیگه سلجویانه امیدوارم پی بگیرن.
آقای هاشمیان، پیش بینی شما چی هست از این بحران؟
من معتقدم که این درگیری ها ادامه خواهد داشت، حتی به حمله نظامی زمینی هم کشیده خواهد شد. به هر حال حماس تلفات خواهد داد، اسرائیل هم تلفات خواهد داد، ولی در نهایت همون طرح مصر و ترکیه با تمام ابعادی که الان بحث بر اینه که مصر و نمیدونم عربستان و کشورهای دیگر رو از صحنه دور کنن، ولی در نهایت تنها راهی که به سوی آتش بس خواهد رفت از سوی مصر و قاهره میگذره و در نهایت طرح مصر پذیرفته میشه.
آقای تقی‌زاده،
من تصورم این است که آتش بس به هر حال در روزهای آینده و یا حتی در هفته آینده امکان استقرار داره، ولی امید دیگرم این است که قبل از استقرار آتش بس هجوم نظامی از زمین صورت نگیره، چرا که در این صورت یک نتیجه هجوم نظامی به هیچ وجه برای دو طرف روشن نخواهد بود، ولی تلفات سنگین اون رو مردم غیر نظامی پرداخت خواهند کرد و این بهای تازه‌ای خواهد بود و تراژدی بزرگتری خواهد بود در ادامه اونچه که تا به حال روند این درگیری ها رو اشناب ناپذیر کرده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه رضا تغیزاده، حسن هاشمیان و سولی شاهوار و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار با آرزوی اوقات خوشی برایتان به شما خدا نگهدار میکنم.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده اجازه میخوام نام فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به آگاهی برسونم. dastzade.com هجی میکنم dastzade.com. برای فرستادن اسمس به رادیو فردا میتونید از شماره 20420221124113 استفاده کنید و برای سپردن پیام شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420603038750. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی میرسیم. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 8 آخرین خبرها را خواهید شنید. همکارم نازی عزیما برای این مهم به ما پیوسته و تا چند لحظه دیگر آخرین خبرها را با آگاهی خواهد رساند. من هم به نوبه خود آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.